فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو سایه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی دل مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
الله تعالى
وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
مو در دوره‌ای قرار داریم که هجوم‌ها زیاده، فتنه‌ها زیاده، درگیری‌ها زیاده. طبیعتاً کسی که این نقطه‌ها رو نشناسه، خواه ناخواه راهزنها برش سوار خواهند شد. مخصوصا در هنگامی که میبینیم راه یافتگان گمراه میشن، هنگامی که میبینیم کسانی که از دریاها گذشتن توی استکان آب غرق میشن، کسانی که بار سنگینی رو به دوش کشیده بودند و در برابر تمام حرفا ایستاده بودند، امروز در برابر هیچ از پادن آمدن، جاسی هند، جسوب و زمینگیری دارن، به اینی که در جهنم خودشون ماندن که نظر و دوال نیلتی تا کسی که این خطبه ها رو بهش اشاره می کنم. من خطبه های خیلی لطیفی هست، من عرض کردم فرصتی می خواد که انسان مجموع اینها رو بهش توجه داشته باشه، من اگه فهرست مطلب جا بیفته به این مختصر فایت می کنم. ایوه الناس لولم تتخاذلو ان نصر الحق و لم تهنو ان توهین الباطل لم یتمع فیکم من لیس مثلکم و لم یغو من غوی علیکم. میگه اگر شما تخاذل نکنی، شانه خالی نکنی، رها نکنی نصرت حق رو، و لم تهنو کوتاهی نکنی، سست نشی، ان توهین الباطل از خار کردن باطل کوتاهی نکنی، اگر این دو خصوصیت رو داشته باشه، نصرت حق، اقامه حق و اماتهی باطل رو داشته باشید، لم یتمع فیکم من لیس مثلکم، در شما طمع نخواهند کرد کسانی که از شماها ضعیف‌ترند، من لیس مثلکم، یعنی اگر انسان تخاذل کنه و کوتاهی کنه و شانه خالی کنه، کسانی که از او ضعیف‌ترند در او طمع خواهند کرد. عبارت ها رو توجه داشته باشید، لم یتمع فیکم من لیس مثلکم و لم یغو من غوی علیکم، حتی اونهایی که نیرومندتر هم هستن بر شما پیروز نخواهند شد. پس اگر شما این تخاذل و شانه خالی کردن رو نداشته باشید، نصرت رو داشته باشید، نه ضعیف ها در شما طمع می کنند، یعنی به فکر شما خواهند افتاد، نقطه ضعف شما اونها رو وسوسه نخواهد کرد و نیرومندها هم به پیروزی نخواهند بهره نخواهند گرفت و لم یغوه به قوت نخواهند رسید، من قوی علیکم لارکن نکم. خوب دقت کنید، این توی زمینه جزات و بحث هدر رو بناش رو فرصتی شد اشاره کنم بهش، میگم این داستان داستان بنی اسرائیل، حضرت هم شدیدن به همین نقطه اشاره میکنن بر ما، لارکن نکم تهتم متاه بنی اسرائیل، شما سرگردان شدید، تی دوره‌ای که بنی اسرائیل دوره 40 ساله چونها بهش مبتلا شدن، هنگامی که رسول اونها از اونها خواست برای اینکه به شهر نشینی برسن، مستقر بشن و سکونت کنن، وقتی از اونها خواست که داخل بشید، حتی نگفت بجنگید با اینها، ادخلوا علیهم الباب تا فاذا دخلتموه فانکم غالبون، و حتی تا دن دروازه بیایید شما به پیروزی خواهید رسید. اینها گفتن اذهب و انتبرب و فتقات الا انا هاهونا غایدون، تو با خدای خودت برو، ما اینجا نشستیم. تا این حد اقدام نکرد، نصرت حق نکردن و باطل رو نکوبیدن تا همین اندازه. گراکن نکم تستم، شما هم گرفتار تیف شدید مثل سرگردانی اونها. ولامری حضرت قسم یاد می کنن لیوضعفن لکم التیف من بعدی از آفن، این سرگردانی ها بعد از من چندین برابر برای شما خواهد بود. یعنی اگر نصرت نکردید ولی خودتون رو برخبرتون رو همراه او گام بر نداشتید و با پا به پای او نیامدید، با او همراه نشدید، این سرگردانی نه 40 سال از آف بیشتری چندین برابر گریبانگیر شما خواهد شد. بما ده چرا به چه دلیل در رابطه با بنی اسرائیل 4 نکته مطرحه، یکی قتل، یکی کفر، و این هر دو مستند به 2 نکته دیگر. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، هم در سوره اعراف هم در سوره بقره این آیه مکرر مطرح شده که این گرفتاری بنی اسرائیل به این خاطره که بما عصوا عصیان و سرکشی و اعتداء و تجاوز. حضرت میگن بهش اشاره میکنن بما خلفتم الحق وراء ظهورکم، حق رو پشت سر انداختی یا خلفتم، و قطعتم الادنا و وصلتم الابدل، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اونی که راحت تر هست بهتر هست رها میکنی و اونی که دورتره بیفایده‌تره به او چند. اگر همراه علی بیایید و همراه این رهبری که شما رو صدا میزنه همراه بشید، سلک بکم منها در رسول، شما رو به اون راه میکشه، شما رو از عفق و رنج جدا میکنه، سنگینی زنگیر کننده رو از گردنهاتون بر میدارید. یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كان عليهم، رسول دو کار میکنه، هم اسر و بارهای سنگین را بر میدارد و هم زنجیرهایی که گریبانگیر انسان شده باز میکنه. حضرت بعد از اینکه 2-3 فراز رو مطرح میکنه و به 2-3 مرحله اشاره میکنن، بعد از این مراحل حضرت میگن العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه والاستقامه ثم الصبر والصبر والورع والورع. بعد از این فرازها حضرت میگن انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامت، شاهد لکم، من به نفع شما شهادت و گواهی خواهم داد و به جای شما در اونجا گفتگو خواهد کرد، یعنی کسی که این بار رو برداشت. این 5 خصوصیت عمل مکرره، توضیح میدم تفاوت این تکرارا چیه. نهایت و نهایت، یعنی عمل رو اگر آغاز کردی ادامه اون هم مهمه، آغاز کردن مهم نیست، به پایان رسوندن مهمه. ولی استقامه ولی استقامه که باز 2 مرحله از استقامته، ثم صبر الصبر که باز صبر 2 مرحله داره، الورع والورع تا مرحله از ورع و حذر و توجه هست. پس یه نهایت و غایت برای انسان هست، یک نهایت و غایت برای اسلام هست، و از ما میخوان که این هر دو رو طی کنیم و این دو نهایت رو بیاریم. تا اگر آوردیم او گواه ماست و زبان هم شاهده، هم به جای ما استدلال میکنه و حجت. پس ببینید با توجه به این که خب دوره هجومی هستش و به قول ما دوز زیاده، پس راه ها رو باید کنترل کنیم، باید نقطه ضعف ها رو مشخص کنیم. با این دو دلیل این چند روزه بیشتر ذهنم مشغول شده بود که ببینیم نقطه ضعف های ما و این مشکلات که ما رو امروز گرفتار میکنه یا فردا به قول اون بابا سر راه ما سرد میشن چی هستن، اینها رو جمع بندی کنیم. گفتم هم به چه منفی اینها هم به چه مثبتش. به چه منفی اینها سستی، ناتمامی، انحراف، جزع، بیباکی، شانه خالی کردن در نصرت حق و کوتاهی در خار کردن باطل بود. در برابرش به چه مثبت هم عمل بود مکرر، العمل العمل، حالا بعضی جا سمه داشت بعضی جا نداشت اومدیم این بیان، و بعد در اون تیکه دیگه از خطبه گفتم تخاذل در نصرت حق بود که در برابرش مثبتش میشه نصرت هست و حماقت باطل و خار کردن باطل. این خصوصیاتی است که اگر قبول کنیم معتدار بشیم، هم زبان علی همراه ماست، هم شهادت او گواه ماست و هم بارها اسر و هم زنجیرها اغلال از ما برداشته. میارزه میارزه انسان تعملی بکنه و توجه بکنه. این واقعا ما چی باعث میشه که کار نمی کنیم؟ میفهمیم؟ آیا در ما فهم نیامده تا عمل نتونیم بکنیم؟ آیا اگر فهم آمد عشق نیامده که نمیتونیم عمل بکنیم؟ اگر عشق آمد عشق بزرگتر نیامده که نمیتونیم عمل کنیم؟ چی باعث میشه در هنگام عمل هم میاد؟ یک، بعد هم عمل دو مرحله است. یه عمل حسنه داریم، یه عمل صالح داریم. حسنات عملیه که خوبه، عمل صالح عمل خوبیه که جهت خوبی هم براش در نظر گرفته باشی. عمل صالح به تنهایی کافیه که جهتگیری ما رو نشون بده. تو سوره ولعصر نگاه کنید، میگه ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين، نمیگه آمنوا بالله و بالیوم الاخر، دید نمیزنه. آمنوا و عملوا الصالحات صرف صلاحیت عمل جهت عمل رو نشان میدهد، هم مبدأش را و هم منتهایش را. ایمان بالله و بالیوم الاخر رو عمل صالح در خودش داره. پس این فکر کنید چی میشه نمیتونیم کار کنیم. واقعا این مسائلی هست در دل ما هست، در شرایط ما هست، امکان نداره، واقعا امکان نیست، نمیگذارن، وسوسه هست، مشکل هست. چه چیزی سر راه ما هست و چه مزاحمتی برای ما هست هنگام عمل، چه در بر هنگام عمل خوب یعنی حسنات رو درش کوتاهی میکنیم و یا صالحات رو ازش محروم میمانیم. العمل العمل، تکرار دارم، النهایه النهایه. گاهی انسان آغاز میکنه با تمامی رنج و کدورت و گرفتاری که براش هست، با همه کدر و سختی که براش هست آغاز میکنه، ولی در میان راه میمانه، افت میکنه. چرا؟ که همراه ها همراهی نکردن، بد برخورد کردن، تشویق نشدن، توبیخ شدم، تنها ماندم. نهایت عمل رو نسبت به خودمان، یعنی کار خودمان را ناتمام میگذاریم یا هدفمان را ناتمام دنبال میکنیم، یعنی تمامی مراحل هدف رو در نظر نمیگیریم. اسلام غایت هست که ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کل کمی المؤمنین. میفرمان این رو به غایتش برسانیم، تا این حد، این رو به این حد از اظهار و ظهور برسانیم، یکم خود انسان به تمامیت خودش باید برسه. نهایت و نهایت تکرارش، هم نهایت انسان مطرح است، هم نهایت در غایتی که برای اسلام مطرح شده و در نظر گرفته شده. الاستقامه، الاستقامه، استقامت انسان در راه و استقامتش بر امر، این هر دو مطلوب است. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بر این هدفی که گفته بایستد. حالا گاهی انسان از هدف اعراض نمی‌کنه، ولی کارهایی رو که می‌کنه به خاطر امر و دستور نیست، به خاطر چشم همچشمی، به خاطر اینه، به خاطر اونه، یعنی در استقامتش محدود به امر نیست. این فستقم کما امر با فستقم فیما امر تفاوت دارد. استقامت در مأموریت، یعنی تو مأموریت تو بیار، حالا به هر انگیزه که خواهی داشت، ولی استقامت در امر یا بر امر، استقم کما امر، مطابق امر حرکت کن، این خیلی سنگینه. انگیزه تو تنها باید امر تو باشه. ما در هنگام عمل و در جریان حرکت خودمون، چه در راه تمامیتمون، چه تمامیت غایت و هدفی که برای اسلام هست، خواناخا ما مشکلاتی خواهیم داشت. مشکلات زیاد هست. یکی، چه مشکلات و مسائلی در خارج و چه مشکلات تکلیف، یعنی صبر بر معصیت و صبر بر طاعت، این هر دو رو داریم. صبر در برابر تکالیف و صبر در برابر مشکلات و مصائب رو هر دو از ما میخوان، و ورع را از ما میخوان. ورع اون حالت حذره، اون حالت دقت باطنی انسانه. میخوان توی میدان این راه بری، بی محابا نمیری، از یه پرتگاهی میخوای عبور کنی جفت نمیزنی. حذر این حالت باطنی انسانه، ورع این چنین حالت برای کسی که فهمیده تمامی دنیا راه نیست، نظام هست، قانونمندی هست، نمیشود تجاوز کرد، نمیشود از حدود گذشت. اندازه ها وجود دارند، پس حدود وجود دارند، پس باید از حدود تجاوز نکرد و همراهی کرد. ورع مطرح میشه چه در برابر زینت‌های دنیا و عواملی که جلوه‌های دنیا در ما ایجاد می‌کنه و چه در برابر گرایش‌های باطنی و نفسانیت‌های خودمان. شیطان هم که این دوتا رو تحریک می‌کنه. مردم هم همین‌ها رو در ما تقویت می‌کنه. پس تو می‌خواد که این دقت رو داشته باشی، ورع رو داشته باشی. ما می‌بینیم تو مرحله عمل خودمون کم میاریم، مخصوصا وقتی که بحرانی میشه، وقتی که با کسی دعوا میشه، وقتی کسی از ما میبره، وقتی که جلوه‌های متفاوتی سر راه انسان پیدا میشه. آدم توی مقطعی خیلی راحت به کار خودش میپردازه، اما همین در محبوبی میآید یا رقیبی میآید یا بدگویی و توبیخی آغاز میشه، بعد انسان اونچنان افت میکنه و ضعیف میشه. یا ولی چی باعث میشه که نفس میاد؟ گفتم بعضی از نویسنده ها به این معتقدند که ما سیستم اخلاقی و شکل اخلاقیات ما اخلاقیاتی است که با توسعه و گسترش اقتصادی و توسعه فرهنگی سازگار نیست. اخلاقی که به زهد و رهایی و به فراغت دعوت میکنه نمیتونه بار دنیا رو به دوش بگیره و گستردگی و گسترش رو به وجود بیاره، چه در فرهنگ، چه در سیاست، چه در اقتصاد. آنها محکوم و محبوره. این نگاه مانع عمل هست. آیا واقعا اخلاقیات اسلام زهد اسلام، زهد ترک، زهد رها کردنه؟ میگه رها کن دنیا رو، میگه بردار دنیا رو بیار. یعنی در تو انگیزه ها رو میکشد یا انگیزه ها رو تصدیق میکنه. حسابمون رو جمع‌بندی کنیم. یعنی وقتی که اسلام در تو داره فعل و انفعال ایجاد میکنه، یعنی داره نیروهای تو، موتورهای محرکه تو رو از بین میبره و خاموش میکنه که در دنیا تعمیری و عمرانی را نیاوری. یعنی که با تو کار میکنه تا موتورها تو قوی تر کنه، توسعه بیشتری دست بده. ما میگیم این نگاه به قضیه باعث توسعه میشه. یعنی نمیآید در تو محدود کنه موتورها رو، موتورهای جدیدی رو روشن میکنه. تو تا به حال با غریزه حرکت میکردی، حالا با یه وسعت بیشتری به قضیه رو میاری. تا برای پسر خودت میکوشیدی، حالا برای همه بچه ها خواهی کوشید. و کسی که این گونه کوشش میکنه طبیعتا توسعه بیشتری رو به وجود خواهد آورد. کسی که به اندازه همه یهودی ها میکوشد و به اندازه یک درویش هم بر نمیدارد، خب بهره بیشتری رو خواهد داشت، کارکرد بیشتری رو داره. چطور میتونیم معتقد بشیم که این اخلاق با توسعه نمیسازه؟ اینها منافذ و نفوذهایی تو مرحله عمل ما خواهیم داد. دشمن این گونه راه رو بر آدم میبنده، در حالی که خب زهد تو زهد اخذ خذو من ممرکم لمقرکم، میگه بردار. زهد اسلام به تو نمیگه رها کن دنیا رو، رها کردن خیلی ساده است، میگه بیاور. اگه به علی میگفتن حکومت رو رها کن مشکلی ندار، میگن بجنگ، بستیز، نیرو فراهم کن. حتی اگر از روی دستهای رسول تو رو به دیر کشیدن و تو نیروی نداشتی، 25 سال اگر ساکت هم هستی ساکت نباش، فعالیت کن، از دشمن خودت نیروی خودت رو فراهم کن. تو میگن کار کن، آرام نگیر. چطور میتونیم بگیم این اخلاقیات با توسعه سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی نمیسازه؟ یا جهل به اون فرهنگ و اخلاقیات، یا درک نکردن این رابطهای هماهنگ و حساب شده. صحبتی بود که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فرزند و ثروت برای کسی که به وسعتی در قلب خودش نرسیده باشد و به سلامتی در خودش راه نیافته باشد نافع نیست. پس این نگرش میخواهد نفع مال و ثروت و نفع فرزند و نسل رو برگردانه. قلب سلیم، قلب رشید، قلبی توسعه پیدا کرده، شهوتش مخصوص به خودش نیست. من خودم را یا فرزندم را یا خانواده ام را زیر پوشش بگیرم. بگذاریم که ما خودمان را هم زیر پوشش نگرفته ایم، به اندازه خودمان هم نبوده. اون قلب سلیم این توسعه رو خواهد دار. در غضب توسعه داره، در شهوات توسعه داره، در امید، در ترس، در رهایی ها، در توجه ها. پس ببینیم اینو جمع‌بندی کنیم چی میشه. ما نمیتونیم کاری بکنیم، حرکت نمیتونیم، حالا که در برابر شهواتمون ضعیف میشیم، در برابر غضبهامون ضعیف میشیم. اینو جمع‌بندی کنیم، نفهمیدیم جهل حرکت رو محدود میکنه، فهمیدیم علم داریم ولی عشق نیامده، خب درسته، انگیزه نباشه حرکت نمیشه. عشق هم آمده باشه تناقض عشقا باشه. من عشق به وطن دارم، عشق به محبوبم دارم، میخوام برم برای وطنم بجنگم، محبوبم اجازه نمیده، گریه میکنه جلوی من، اشکش شاه من رو میبنده، سیلابش اشکش من رو نگه میداره. تعارض و تناقض هست که اشد حبن لله، نه تنها فهم، نه تنها علاقه، عشق بیشتر و عشق بزرگتر رو مطلوب و عمل شکل بگیره. حالا شروع کردی برای عمل، بعد عمل خوب مطرحه، حسن داشتن. ببین بعد تو جوری کار کنی که خود عمل به تو نیرو بده، به تو انرژی بده. تو جریان عمل بعد مدد بگیری و اون عملی میتواند تو را امداد کند که از عبودیت تو برخواسته باشد و حتی عبادت نباشد. عبادت که فایده نمی کنه. عبادت با عبودیت، من قبلا هم بهش اشاره کردم، عبادت با عبودیت سه تا تفاوت دارد، در نیت و در سنت و در اهمیت. عبادتی عبودیت می شود که مهمترین کار تو باشد، با نیت همراه باشد و با سنت هم هماهنگ باشد. الا تو بس تو نماز بخوانی در حالی که تکلیف دیگری داشته باشی، تو به حج مشغول شدی در هنگامی که حسین از مکه داره بیرون میره. عبادت معنی اعمال، ولی عبادت به معنی مصدری هم با عبودیت یک معنی بندگی کردن، یعنی تو محرکی جز اون نداشته باشی. نیت سنت را هم ملاحظه کنی، بدعت رو نیاری و اهمیت ها رو بسنجی. اگر تو این گونه عمل کنی، خود عمل به تو نیرو خواهد داد، از عمل تو نیرو خواهی گرفت. من ینتظر الله یجعل له مخرجا، ابوت مست ها بیرون میاره، تقوا نور میده، فرقان میاره، میزان میاره. فرقان یعنی چیزی که هدف ها رو با هم تو تفکیک کنی، راه ها رو با هم تفکیک کنی، عمل ها رو هم با هم تفکیک کنی. میزان داریم و فرقان. میزان معیار انتخاب برای هدف است و عمل است و روش، ولی فرقان هنگام تعدد و تعارض این هاست که تفکیک میکنه اینها رو با هم. این بحثی نیست که من بگویم و شما بشنوید، بحثی واقعا شما برای کارهایی که میخواهید، عملهایی که خواستید، کارهایی که خواستید تمامیت داشتی، یعنی خواستید کاری بکنید یا نه. چرا آدم نمیخواد کاری بکنه؟ چرا؟ چی میشه؟ کار خسته میشه، زده میشه، نبود انگیزه است. انگیزه ها رو میشه ایجاد کرد، اگر هم در حد بالاتری باشی و تسعید انگیزه ها رو داشته باشه انسان. اونجا هیچ انگیزه ای نیست، وقتی وظیفه باشه توش و توانه تو خواهد بود. تعبیری دارن حضرت امیر سین زیارت قدیمی میگه، اگر همه مردم از دور من پراکنده بشن، لم اکن متضرعا، اگر همه با من بیان، در من تفاوتی نخواهد آمد، اگر همه از من جدا شدن، من ضعفی نخواهم داشت، و اگر همه مرا واگذار کنن، تضرعی گریه‌ای نخواهم داشت. گفتم اینجاست که فهم میخواد، یک، عشق میخواد، دو، عشق بزرگتر میخواد، سه. اینجاست که دیگه بعد موانع و مزاحمت های دیگران مزاحمش نشود. لا یستخفن نک الذین لا یوقنون، خار نکنن تو رو دیگران، پوکت نکنن، تهدیدت نکنن. اگر دید اونها از راه برگشتن، تو نمانی. در راه تنهایی مشکل نباید ایجاد کنه. لا یستخفن نک الذین لا یوقنون، تو با یقین، تو با شناخت هستی، تو میشناسی این جنس رو. اگه طرف نمیخره، تو نباید سست بشی. الاستقامه صبر است. و حضرت میگن اگر کسی این مراحل رو طی کنه، من زبان او و شاهد او خواهم بود، شاهد لکم و حجیج عنکم، هم شهادت میدن به نصر او و هم حجتی هستن، زبان او هستن. در رابطه با اون مرحله بعدم نصرت حق و توهین باطله. اگر تو در برابر دعوتی که از تو خواسته و رهبری که از تو خواسته کوتاهی کنی، حرکت نکنی، همون داستان سیح و سرگردانی جست که برای بنی اسرائیل هم اتفاق افتاده، سوره مائده آیه 19 بعد. داستان از اینجاست که موسی نعمتهای خدا و عظمتهایی رو که بنی اسرائیل داشتن براشون گوشزد میکنه. جعل فیکم انبیاء، جعلکم ملوکا، شماها از میان شما انبیا برخواستن، پادشاه ها از شماها بودن. تحریف میکنه اینها رو. امکاناتتون هم زیاده، مشکلی ندارید، یعنی هم رسول داشتید، هم پادشاه داشتید، هم امکانات داشتید، حرکت کنید، داخل این سرزمین مقدس بشید. چون یک از خواهش های بنی اسرائیل از موسی همین شهر نشینی. ولا ترتدوا علی ادبارکم، به گذشته بر نگردید، که فتنقله بود مجبورید بازگردید، ولی خاطر هستید، یعنی بازگشت زیانبار این رو خواهید دارید. قال یا موسا، در برابر تمامی مسائلی که موسا بر اونها گفته که انبیا رو داشتید، ملوک رو داشتید، امکانات رو داشتید، در برابر تمامی حرفا خیلی راحت. یا موسا این فیها قوم من جبارین، مانع عمل یک چیزه، این فیها این بیت المقدس این شهر، فیها قوم من جبارین، یه گروه نیرومند اونجا هستن. جبار حالا بنی بزرگ یا ستمگر هر دو معنا رو داره. تا اینا بیرون نرفتن ما داخل این شهر نخواهیم شد. هفت تمام. دوباره توضیح میدن. اگر اینا برن ما خیلی راحت داخل میشیم و ثابت هم میمانیم. خوب دقت کنید. دو نفری که خوفی در اونها بود و انعم الله علیهما، خدا هم بر اونها انعامی کرده بود، اون دو نفر به از خود قوم موسی به اینها گفتن شما نمیخواد تا توی شهر برید، با دن دروازه بیایید شروع بکنید آقا. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، همین اقدام شما برای پیروزی شما کافیه. اینکه توضیح میدم این برای اینکه حضرت به این داستان اشاره دارن تو این بیانشون. شما اگر علاقه به خدا دارتون هست، بر فرض ناتمامی امکانات و وسیله ها رو باور کردید، بر وسیله ساز تکیه کنید. توکل اینه که تو با تمامی امکانات مغرور نشی و بدون همه امکانات هم مایوس نباشی. پس علی الله توکل و ان کنتم مؤمنین. اینا حرف نهاییشون رو زدن. پس اون چهار تا امکانی که بوده همه کنار. یا موسی، مادامی که اینا هستن ما اصلا داخل نخواهیم شد، تو با خدای خودت برو فقاتلا بجنگی، ما اینجا میشینیم، ما اینجا در نمیریم. اینا خیلی ارفاق میکنن به موسی. عجب این ناله موسی. من یک سال بود همین آیات رو مطرح می‌کردم، گفتم واقعش جور نباشه که ولی ما، امام زمان ما یا حجت ما این گونه با خدا در رابطه با ما گفتگو کنه. دیگه ربه اینی لا املک الا نفسی و اخی، خدا من هیچ امکانی ندارم، لا املک الا نفسی و اخی، من فقط همین دو امکان رو دارم، خودم و برادرم. ففرق بیننا و بین القوم این نفرین، جان سوزه بین ما و کسانی که چشم پوشیدن جدایی بیندازد. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین کسانی که فاسقن، به کار خودشون، به جای خودشون پایبند ندارن. نتیجه این ضعف و زبونی، این تخاذل، این سستی، این درگیر نشدن با باطل و نصرت نکردن حق، نتیجهش این شد که 40 سال اینها مبتلا به تیب شدن، مبتلا به سرگردانی شدن، 40 سال از اون شهر محروم شدن. محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، داستانه مفصل به این معنا بود که نه هر چه میرفتن به نتیجه نمیرسیدن. من صحبت بود تو بحث هر با بعضی از دوستان میکردم، گفتم اگر انسان جهت پیدا کنه، گردشش، توافش، رفتن، سلوکه، و اگر انسان جهت پیدا نکرد و مقصدی نداشت، سیرش تیه و سرگردان، سیر 40 سالش 40 سال ریاضت کشیده ولی سرگردان نیست. تواف کسی که مقصد دارد سیر است، و سیر کسی که مقصدی رو نشناخته و برای اون مقصد خرج نمی کنه تیه و سرگردان. یکی اون اصلا فلا تأسف علی القوم الفاسقین، تأسف نخور بر کسانی که فاسق شدن، یعنی کسی که فاسق شد، کسی که به خودش رحم نکرد، کسی که برای خودش حرکتی نکرد، تأسفی برای اون نخواهد. انکم و انکم ان تبعتم الداعی لکم سلک بکم منها جر رسول، اگر دنبال رهبر بیایید که دعوت کرده شما رو، او به سمت رسول شما رو میبره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.